اصلاح طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در جلسه علنی امروز مجلس. هدف ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران.
رشد 15% ایران در بخش نفت. صادرات نفتی ایران روزانه 500,000 بشکه افزایش یافت.
دانشگاه‌های دیگر جهان هم به خیزش ضد صهیونیستی دانشگاه‌های آمریکا پیوستند. افزایش شمار بازداشتی‌های دانشجویی در آمریکا.
در بخش ورزشی، دیدار نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا، ایران تایلند تا دقایقی دیگر.
و در پیک نیمروزی از تصویب نشدن یک ماده قانونی در حوزه پوشاک می‌شنوید. شناسه‌دار شدن پوشاک مهمترین راهکار جلوگیری از قاچاق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
نمایندگان مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را اصلاح کردند. رئیس مجلس تأکید کرد هدف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است. نمایندگان همچنین در بیانیه‌ای از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح نور عفاف و حجاب قدردانی کردند.
سوداگرانی که در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو با انباش و احتکار این کالاها با نوسانات قیمت بازار یک شب سودهای کلان به جیب میزنند، از این پس سایه قانون بر سر سوداگری آنهاست و بر اساس مصوبه مجلس باید مالیات پرداخت کنند. قالیباف، رئیس مجلس:
وقتی یک مجموعه بانکی 3000 واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را پرداخت کند. این مالیات برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
نمایندگان با هدف رشد اقتصادی ایرادات شورای نگهبان به این طرح، یعنی مالیات بر سوداگری را برطرف کردند. کریمی قدوسی، نماینده مجلس:
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را که به اقتصاد ما ثبات می‌دهد و ارزش پول ملی ما ارتقا می‌بخشد و ارزش افزوده برای شونات مختلف اقتصادی مردم را دنبال خواهد داشت.
چگونگی اخذ مالیات ناشی از تورم، شروط برای معافیت مالیاتی در نقل و انتقال املاک و موعد پرداخت مالیات بر اساس قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از مصوبات نمایندگان در بررسی طرح مالیات بر سوداگری بود. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
برای خودرو، برای واحد مسکونی اساسا به تعداد اعضای خانوار اجازه دادیم در کوتاه مدت و در بلند مدت بتونن معاملات رو انجام بدن، لذا اساسا مردم ما مشمول این نخواهند شد، حتی متمکنین جامعه که حتی به تعداد فرزندانشون خودرو و ملک در اختیار دارن، لذا مالیاتی که در اینجا هست اساسا به توده های مردم حتی متمکن هم اصابت نمی کنه و فقط سفته بازی و دلالی است.
در ادامه دستور کار مجلس، نمایندگان با طرح شکایت از شرکت بازرگانی دولتی هند به دلیل عمل نکردن به تعهدات در اجرای خرید و فروش ورق های فولادی موافقت کردند. نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی:
برخلاف قرارداد، شرکت استیسی که حالا طرف قرارداد در واقع شرکت ایرانی بوده، در طول این مدت 3 سال نهایتاً 18 محموله در مجموع به اندازه 470,000 تن از این ورقها رو تحویل طرف ایرانی میده، یعنی کمتر از 1/5 تعهد خودش رو انجام میده.
یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
برای پیگیری حق مردم و مطالبات شرکت مهندسی توسعه گاز، این تصویب صورت گرفت که برای طی شدن فرایند حقوقی و شکایت‌های بین المللی انشاءالله بتونه وزارت نفت اقدام مقتضی رو انجام بده.
امروز همچنین وکلای ملت با افزایش تعداد نمایندگان در برخی حوزه‌های انتخابی مخالفت کردند.
تصویب نشد.
فردا بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در دستور کار نمایندگان است. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
اما جزئیات بیشتر از مصوبه امروز نمایندگان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، طرحی که خرید و فروش در 4 بازار مسکن، ارز، سکه و دلار به قصد سوداگری را مشمول مالیات می‌کند.
4 دولت و 2 مجلس پرونده این مالیات را دیدند.
عایدی سرمایه
نخستین بار سال 91 در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد. آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 سال 93
مالیات گسترده‌ای رو روی مالیات بر دارایی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی انجام دادیم،
ولی مخالفت برخی از اعضای دولت وقت با مالیات بر عایدی سرمایه مانعی برای این وعده بود. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 سال 93
توی کشور ما من کاملا با مالیات بر عایدی سرمایه
و ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه که ابزاری برای کاهش دلالی در بازارهای غیر تولیدی بود باز هم گوشه نشین شد. آقای وصال کارشناس اقتصادی:
کنترل کنه بحث سوداگری رو، اینکه مبادلات خیلی پرتواتری بخواد اتفاق بیفته.
اوایل سال 97 و با اوج گرفتن سوداگری در بازارهایی مانند سکه و ارز، مجلس مجدداً به دنبال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه رفت. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی:
مالیات بر عایدی، مالیات بر مجموع درآمد که اینها مهمترین پایه‌هایی هستند که در دنیا هم وجود داره.
اما باز هم وعده ارائه لایحه از سوی دولت تصویب این مالیات را به تأخیر انداخت. آقای دشپسند وزیر اقتصاد دولت 12
در وزارت اقتصاد دارایی دیدگاهی داشتیم، حاضر نشدیم مالیات بر عایدی سرمایه رو به صورت جداگونه ارائه کنیم،
تا اینکه بالاخره مجلس با طراحی این ابزار لازم برای کنترل سوداگری آن را در دستور کار قرار داد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در 5 خرداد 1400 گفت:
کلیات آن دیروز در صحن مجلس به تصویب رسید.
دولت 13 هم از آغاز به کار خود به تصویب این طرح تأکید کرد. آقای خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت:
دولت بسیار مایل هست که مجلس شورای اسلامی مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی رو هم نهایی بکنه.
چکشکاری های نمایندگان مردم بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اردیبهشت 1402 به اتمام رسید و مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی:
حدود تقریبا 19 ایراد رو ما از نهی شورای نگهبان بر این طرح داشتیم.
وقفه یک ساله برای اصلاح این ایرادها مالیات بر عایدی سرمایه را به سال 1403 کشاند.
آن چیزی که مجلس مصوب کرده اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است. این قانون فقط حداکثر 1% از افراد جامعه را شامل می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه با نام جدید مالیات بر سفته بازی و سوداگری که برای تبدیل شدن به قانون عمری 11 ساله را به خود دیده، حالا با تایید نهایی شورای نگهبان برای اجرا آماده می شود. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از 4 روز دیگر آغاز می شود. بر اساس اعلام ستاد انتخابات، تبلیغات از بامداد 13 اردیبهشت آغاز می شود و تا ساعت 8 صبح 20 اردیبهشت ادامه خواهد یافت. سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرد رأی‌گیری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 11500 شعبه خواهد بود. به گفته آقای اسلامی این مرحله از انتخابات در 8 حوزه انتخابی تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائمشهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و در تهران برای هر شعبه 4 صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه های انتخابی برای هر شعبه 3 صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا رای دهندگان به راحتی و سهولت رای خود را به صندوق بیندازند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت کسانی می توانند در مرحله دوم انتخابات مجلس رای دهند که یا در مرحله اول در همان حوزه انتخابی رای داده باشند و یا اصلا در کل کشور رای نداده باشند. مرحله دوم انتخابات مجلس جمعه 21 اردیبهشت در 22 حوزه انتخابیه برای کسب 45 کرسی باقی مانده مجلس برگزار خواهد شد.
ادامه کاهش تورم شاخص بهای تولید کننده در فروردین. بنابر گزارش بانک مرکزی، تورم 12 ماهه شاخص بهای تولید کننده از 37.3% در فروردین 1402 به 31.2% در فروردین 1403 کاهش یافته که حاکی از کاهش 6.1% تورم شاخص بهای تولید کننده در این بازه زمانی است. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده با 16.9% کاهش از 40.7% در فروردین 1402 به 23.8% در فروردین امسال رسیده.
صادرات مرغ گرم افزایش می‌یابد. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت افزایش تولید مرغ گرم باعث پیشی گرفتن میزان عرضه از میزان تقاضای بازار داخلی شده است. از این رو در کنار خرید حمایتی، برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات مرغ گرم نیز صورت گرفته. علیرضا پیمانپاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
این مسیر ادامه داره. ما در فروردین ما 140 میلیون جوجه ریزی رو داشتیم، به دلیل اینکه بالاخره هفته اول فروردین ما همیشه یک فاصله ای رو داره به دلیل تعطیلی برخی از واحدها یا کاهش ظرفیت. در اردیبهشت ما انشالله باز به اون عدد 150 میلیون جوجه ریزی خواهیم رسید. اینها همه در مقایسه با سالهای گذشته یک رشد بیش از 30% رو نشون میده. خرده فروشی ها هم بین 75 هزار تا 80 هزار تومان این میانگین قیمت ما در سطوح خرده فروشی است. تقریبا سر به سر بود. یک مازادی رو ما الان تا یه هفته های گذشته شاهد بودیم. این مازاد توسط پشتیبانی اموردام خرید شد و ذخیره سازی شد. برای اینکه بالاخره ببینید الان تقریبا ما ذخایرمون بیش از 55 هزار تن مرغ منجمد شده که عمومش از داخل تامین شده. ما همیشه این نیازمون رو از خارج وارد می‌کردیم. انشالله الان تقریبا حدود 1000 تن برنامه‌ریزی شده بود سال گذشته برای صادرات. باز مجدد یک مجوز 3000 تنی داده شده و این مسیر در صورتی که واقعا مازاد باشه عرضه ما ادامه صادرات رو ما داریم.
صندوق بین المللی پول از رشد 15% ایران در بخش نفت خبر داد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد ایران در سال 2023 روزانه 1,400,000 بشکه نفت صادر کرده که در مقایسه با سال 2022 500,000 بشکه افزایش داشته است. در گزارش صندوق بین المللی پول آمده تولید نفت ایران در سال 2023 با افزایش 500,000 بشکه در مقایسه با سال قبل از آن مواجه شد و به 3.1 میلیون بشکه در روز رسید. تولید گاز ایران هم از روزانه معادل 4.8 میلیون بشکه نفت در سال 2022 به معادل روزانه 5,100,000 بشکه در سال 2023 رسید است.
دست کم 10 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی رفح شهید و شمار دیگری زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین شهرک‌های زوایده و مقراقه در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. رزمندگان مقاومت هم با شلیک موشک از غزه دو شهرک را در اراضی اشغالی هدف قرار دادند. باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد اشغالگران صهیونیست در یورش به مناطق مختلف کرانه باختری دست کم 15 فلسطینی را بازداشت کردند که یک دختر، دو کودک و چند تن از اسرای سابق از جمله آنها بودند. اداره اوقاف اسلامی فلسطین هم از یورش بیش از 500 شهرک نشین به مسجد الاقصی در ششمین روز از ایام اعیاد یهودی خبر داد.
منابع فلسطینی از شهادت یک اسیر دیگر در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند. کریم ابو صالح به سبب رفتار وحشیانه و نامناسب زندانبانان صهیونیست به شهادت رسید. او دو روز قبل از شهادتش صاحب فرزند شده بود. ابو صالح پیش از این 6 سال را در زندان‌های رژیم اشغالگر قدس سپری کرده بود. با شهادت ابو صالح تعداد اسرای فلسطینی که از عملیات طوفان الاقصی تا کنون در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند به 17 نفر افزایش یافت. در حال حاضر بیش از 9400 اسیر از جمله 80 اسیر زن و 200 نوجوان در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.
تجمع دانشگاهیان در حمایت از خیزش دانشجویان و استادان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا در چند دانشگاه کشور از جمله تهران، بجنورد، تربیت مدرس، رشت، تبریز، اردبیل، آبادان و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین برگزار شد. در چند دانشگاه هم این تجمعات دانشجویی عصر امروز برگزار می‌شود. اجتماع مردمی دانشجویی در همبستگی با دانشجویان آمریکایی و اروپایی حامی فلسطین در تهران امروز ساعت 18:30 جلوی سردر اصلی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
اما شمار دانشجویان و استادان بازداشت شده دانشگاه‌های آمریکا از 700 نفر فراتر رفت. دانشجویان و استادانی که در تجمع‌های ضد صهیونیستی در درون دانشگاه شرکت و از غزه حمایت می‌کنند، بازداشت می‌شوند.
در دانشگاه کلمبیای نیویورک به عنوان آغازگر خیزش ضد صهیونیستی دانشجویی در آمریکا، با اینکه پلیس ضد شورش یک بار چادرهای دانشجویان را به کلی جمع‌آوری و شمار زیادی از آنان را دستگیر کرده است، همچنان صدها دانشجو در حمایت از مردم غزه و مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی تحصن کردند. مصاحبه با یک دانشجوی تحصن کننده در دانشگاه کلمبیا.
ما منتظریم تا دانشگاه برای جلوگیری از تداوم نسل کشی در غزه کاری انجام بده و نشون بده که در این جنایت‌های اسرائیل شریک نیست.
در ایالت بوستون آمریکا هم پلیس به تحصن مسالمت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه نورث ایسترن هجوم برد، چادرهایشان را تخریب و حدود 100 دانشجو را هم دستگیر کرد. سخنان یک دانشجوی تجمع کننده در دانشگاه نورث ایسترن در ایالت بوستون.
صدها پلیس با تجهیزات کامل ضد شورش وارد دانشگاه و محل تحصن ما شدند. اردوگاهمان را نابود کردند و در فضایی پر از وحشت و بیرحمی تعداد زیادی از هم دانشگاهی هایمان را دستگیر کردند و بردند.
وضعیت در دانشگاه بلومینگتون ایالت ایندیانای آمریکا هم همین گونه بود. پلیس بعد از سرکوب تحصن مسالمت‌آمیز دانشجویان 33 دانشجو را هم دستگیر کرد. صحبت‌های یکی از دانشجویان تجمع کننده در دانشگاه بلومینگتون را می‌شنوید.
خشونت مسلحانه بر ضد دانشجویان، آن هم به جرم برپا کردن چادر و نشستن در چمن و بیان دیدگاه‌هایشان واقعا مسخره است. به چه قیمت و با چه هدفی چنین درجه از خشونت و سرکوب در دانشگاه اعمال می‌شود؟
یک استاد دانشگاه که در تجمع دانشجویان دانشگاه بلومینگتون شرکت کرده است.
رئیس جمهور باید به جای اینکه نظامیان و ماموران سرتاپا مسلح رو به دانشگاه اعزام و تکثیر اندازا رو در پشت بام دانشگاه مستقر کنه، به آزادی بیان دانشجوها احترام می‌ذاشت.
در دانشگاه ایالتی آریزونا هم پلیس با یورش به تجمع دانشجویان چادرهای آنان را جمع‌آوری و 69 دانشجو را دستگیر کرد.
گسترش تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا به تظاهرات علیه اشغالگران قدس در دیگر نقاط جهان هم جان تازه‌ای بخشیده. در دانشگاه توکیو و شهر اوزاکای ژاپن حامیان فلسطین نسل‌کشی در غزه را محکوم کردند. در کره جنوبی حامیان فلسطین با تجمع مقابل سفارت آمریکا خشونت پلیس این کشور علیه دانشجویان حامی فلسطین را محکوم کردند. در شهر وین اتریش نیز مردم در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات صهیونیست ها تظاهرات کردند و علیه اشغالگران قدس شعار سر دادند. دانشجویان طرفدار فلسطین در دانشگاه علوم سیاسی پاریس هم بار دیگر تجمع کردند و علیه صهیونیست‌ها و حامیان غربی رژیم اسرائیل شعار سر دادند. در تونس، سفیر ایتالیا و وزیر فرهنگ این کشور که در حال بازدید از نمایشگاه کتاب تونس بودند، به علت همکاری کشورشان با رژیم صهیونیستی، شرکت کنندگان آنها را از این نمایشگاه اخراج کردند.
روزنامه تایمز انگلیس پیش بینی کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو را این هفته صادر کند. بنابر گزارش تایمز، دیوان قصد دارد علاوه بر نخست وزیر، حکم بازداشت وزیر جنگ و رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی را هم به جرم ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کند. روزنامه عبری زبان معارف هم به نقل از منابع آگاه نوشته نتانیاهو از ترس صدور حکم بازداشتش به شدت آشفته شده و تماس‌های گسترده‌ای را با مقامات آمریکایی به منظور جلوگیری از این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی برقرار کرده. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از درخواست نتانیاهو از وزیران امور خارجه انگلیس و آلمان برای وساطت خبر داده و اعلام کرد مقام‌های واشنگتن در حال اعمال فشار به دیوان لاهه برای انصراف از این اقدام هستند.
پیکر 5 شهید دفاع مقدس در منطقه عملیاتی ولفجر 1 تفحص شد. از 29 فروردین تا کنون پیکر 12 شهید دوران دفاع مقدس از منطقه عملیاتی فک تفحص شده است. پیکر این شهدا قرار است پس از مراسم استقبال برای شناسایی به معراج شهدای تهران منتقل شود.
مدیر مجتمع سنگ‌آهن سنگان خاف میگوید عملیات حفاری اکتشاف پرورده‌های معدنی در این مجتمع با 100% افزایش در مقایسه با پارسال به 14345 متر رسید. به گفته رسولیان سال گذشته در مجتمع سنگ‌آهن سنگان خاف بیش از 22 میلیون تن کلوخه سنگ‌آهن تولید شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7% افزایش داشته است.
افزایش 100% اکتشاف سنگ‌آهن از معادن سنگان خاف و رونق تولید در مجموعهای فولادی که موجب ایجاد فرصت‌های تازه اشتغال برای بسیاری از جوانان این منطقه شده است.
5 سال است اینجا مشغول به کار هستم و خدا رو شکر از زمانی که معادن ایجاد شده بسیاری از جوانان مشغول به کار شده است.
بیشتر جوانای بومی همین مناطق به خاطر وجود این کارخانجات باعث شد که اینجا استخدام بشن.
خیلی از بچه های بومی نیاز نداشته برن این برون دنبال کار بگردن.
مهاجرات به یک حساب الان الحمدلله الان در حال معکوس شدن و در حال برگشتن.
همکنون بیش از 15,000 جوان در معادن سنگان خاف مشغول کار هستند که این میزان با راه اندازی واحدهای جدید صنعتی و معدنی در سال جدید به 18,000 نفر افزایش خواهد یافت. مهدی عباس‌پور فرماندار شهرستان خاف:
افزایش تولید به افزایش میزان اشتغال با خصوص در حوزه‌های پشتیبانی صنایع اینجا بسیار مؤثر هست.
سهم معادن سنگان خاف در زنجیره صنایع فولادی بیش از 37 میلیون تن است که این آمار با تلاش صنعتگران متخصص در این مجموعه در حال رقم خوردن است. علی رسولیان مدیر مجتمع سنگ‌آهن سنگان خاف:
سال گذشته بیش از 22 میلیون تن ما اینجا سنگ‌آهن استخراج کردیم، یه چیزی حدود 7% رشد داشته. زنجیره فولاد کشور برای 1404 حدود 50 میلیون تن آهن هست. ما باید در این زنجیره یه چیزی حدود 37 میلیون تن تأمین سنگ‌آهن داشته باشیم. ما الان به حدود 22 میلیون تن رسیدیم. تلاش ما این هست که به این 37 میلیون تنی که به هر حال در زنجیره تولید فولاد کشور برای افق 1404 نیاز است ان شاءالله برسیم.
بخش مهمی از افزایش تولید در این معادن با ورود ماشین‌آلات جدید رقم خورده است. موسوی سرپرست کارگاه ماشین‌آلات صنعتی:
ورود این دستگاه ناوگان جدید که اومده از ابتدای سال 1400 تا کنون حدود 70% تا الان به تولید اضافه کرده.
از ابتدای سال 1402 تا کنون بالغ بر 17 میلیون تن کلوخه سنگ‌آهن برای فراوری به واحدهای صنعتی و معدنی این منطقه فروخته شده است.
با استخراج بیش از 22 میلیون تن سنگ‌آهن در معادن سنگان خاف، میزان فروش این محصول برای سرمایه‌گذاران صنعتی و معدنی به بیش از 20% افزایش یافته است. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه صنعتی سنگان خاف.
در پی خروج یک دستگاه اتوبوس حامل مسافران ایرانی از جاده‌ای در ارمنستان 5 نفر جان باختند. این اتوبوس در محور گوریس و قاپان در جنوب ارمنستان در حال تردد بود. در این سالهی که شب گذشته روی داد 9 نفر از هموطنان نیز مصدوم شدند. علت حادثه هنوز مشخص نشده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت بازدید 420 هزار کارگاه در سال گذشته نشان داد شرایط شغلی و محیطی حدود 23% کارگاه ها پرخطر است. کارگاه هایی که تذکر گرفتند اگر اصلاحات ایمنی را انجام ندهند محرومو می شود.
رتبه اول صدمات کارگری در اختیار کارگاه های ساختمانی است. حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی:
38% حوادث ما در ساختمان هست.
بعد هم نوبت به واحد های صنعتی میرسد.
37% در صنعت.
یکی از همان واحد ها با 1600 نیرو که ایمنیش مورد بازرسی قرار گرفت.
همیشه ما رو بزنید. باید بزنید.
پرنده، رئیس بازرسی ایمنی کار وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی:
روی نقش چیو داره؟ ببینید، در واقع به عنوان سیستم خنک کننده میخوان استفاده کنن، ولی اشتباهه، چون در واقع هوای خنک که ما تعمیر کنه از هوای آلوده محیط داره استفاده میکنه.
تغییر ما همه
باد خود اینجا رو میاره داخل.
حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی.
خیلی مواد مشتعل اشتعال زا هست. اگر سیستم اتفاق نداشته باشه با یه جرقه خیلی اتفاق اینجا بیفته. حتما باید سیستم های یعنی ماشینی فعال با قول معروف الکترونیکی باشه که هر لحظه سنسور حساسیت نشون داد شما بتونید عمل کنید.
کوچکترین بی احتیاطی به قیمت جان یک کارگر تمام می شود.
لیز خوردن، نمیدونم بار افتادن، همه جور خطری داره.
این سنسور داره؟
نه نه.
آهن چارپری که از دست افتاده اون کپس ایمنی نباشه این که واسه خطرات میشه.
در حوزه ایمنی فقط نگاه به تجهیزات فردی کافی نیست. پرنده، رئیس بازرسی ایمنی کار وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی.
شرایط رو باید ایمن بکنیم، یعنی عوامل سیانه رو باید حذفش بکنیم. این نوع واحدها در واقع هرچند که قسمتش مشمول سخت و زیان‌آور است، ولی آقای تور همون دو سالی که مهلت بهشون میدیم باید بهسازی کنن، باید بیان اون آلاینده رو حذفش کنن، نه اینکه ما شاهد این باشیم که کارگران اون 50 سال از سخت و زیان‌آور استفاده بکنن.
در سال گذشته 420 هزار کارگاه زیر ذره‌بین بازرسان رفتن و سال 2000 تای آن پرخطر شناخته شد. حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی.
امسال کارگاه پرخطری که عموماً حوادث کار بیشتری داشتن مورد بازرسی بیشتری قرار بگیرن.
در حال حاضر 1,330,000 واحد تولیدی در سراسر کشور فعال هستن که مسئولیت بررسی ایمنی اونها بر عهده 800 بازرسه. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای حسین واقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران امروز برای کسب 13امین عنوان قهرمانی خود در جام ملت‌های آسیا برابر تایلند میزبان مسابقات سفاره می‌کند.
تیم‌های ایران و تایلند در فینال 17امین دوره فوتسال جام ملت‌های آسیا از ساعت 14:30 مقابل هم قرار می‌گیرند. رضا لک، مربی و کارشناس فوتسال:
جلوی تیم تایلندی بازی داریم که میزبان این مسابقاته و حتما جلوی تیم ایران از ظرفیت همه تماشاگراش که تو سالن میان استفاده میکنه.
هر دو تیم برای رسیدن به این مرحله 5 بازی رو پشت سر گذاشتن که بازی آخرشون به ضربات پنالتی کشید. رضا لک، مربی فوتسال:
بازی گذشتهشون با توجه به اینکه به وقت اضافه و پنالتی کشته شد حتما از لحاظ قوای جسمانی مثل بازی روز اول نیستن. تیمی میتونه موفق باشه که از همه ظرفیت‌های بازیکناش بتونه خوبی استفاده کنه.
ایران 20 بار با تایلند بازی کرده که 16 بار برنده شده، 3 بازی هم باخته و 1 دیدار هم به تساوی کشیده. رضا لک:
میدونیم که به جهت فنی این تیم قابلیت روبرویی با تیم ما رو نداره و تایلند تو دوتا بازی گذشتش به خصوص نشون داد داره ضعف‌های زیادی هست.
البته تنها دغدغه کادر فنی ایران مقابل حریف حضور یک مربی با تجربه است که شاید یه جاهایی کار رو سخت کنه. رضا لک، مربی و کارشناس فوتسال:
نکته مثبت تیم تایلند حضور آقای رودریگو روی نیمکتشه. ایشون تو دو تا بازی گذشته به خصوص مرحله اصلی با تصمیماتی که گرفت تونست تایلند رو کمک کنه مرحله پایانی را پیدا کنه.
در 16 دوره گذشته تیم ایران 14 بار فینالیست شده و 12 بار هم جام قهرمانی رو بالای سر برده. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدار رده‌بندی 17امین دوره جام ملت‌های آسیا هم ازبکستان پس از تساوی 5-5 برابر تاجیکستان در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 3-1 این تیم را شکست داد و به عنوان سومی آسیا رسید و افغانستان با برتری 5-2 مقابل قرقیزستان به عنوان سهمیه پنجم آسیا جواز حضور در جام جهانی را دریافت کرد. سرمربی فرانسوی برزیلی و تازه وارد تیم ملی والیبال ایران صبح امروز در نشستی خبری پاسخگوی پرسش‌های اهالی رسانه شد. موریس موتاپایز در این نشست هدف از حضور در ایران را رقم زدن اتفاقی خوشایند برای والیبال دوستان با کسب سهمیه المپیک پاریس اعلام کرد و در واکنش به نبود ستاره‌های تیم ملی گفت حضور بازیکنان بزرگ خیلی مهم نیست. در 2 سال گذشته خیلی از این بازیکنان در تیم ایران حضور داشتن اما نتایج خیلی خوب نبود. به اعتقاد من هر بازیکنی باید با قلب خود به تیم ملی بیاید و